از نظر قرآن و روایت و علما ها نظر علما حسین فوت عثمانی جریانش با امام حسین که هست تاریخ مزه درسته درست نیست طبق اون مثلا
در مورد فوت عثمان ملک باید دو بحث از هم جدا بشه. این بحث بله تو روایت ما اومده در بهار و در بعضی از منابع روایی ما روایتش نقل شده با همین عنوان که ملکی از فرشتگان الهی که مقامی هم داشت رو اینها به خاطر حالا به تعبیر بنده ترک اولایش کرده بود، تعللی که در انجام فرامین الهی ازش مشاهده شده بود یا در پذیرش ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام تعللی کرده بود، حالا بر حسب اختلاف روایاتی هست، ایشون تنبیه شده بود و در واقع به صورت معذب در جزیره از جزایر یا در نقطه از نقاط عالم اونجا معذب بود. بعد که وقتی که جبرائیل با زیادی از فرشته ها برای تهنیت گویی نسبت به تولد امام حسین علیه السلام و نام حضرت اسرف خداوند متعال نازل می شدن که بیان خدمت پیامبر و پیامبر تبریک بگم تولد امام حسین علیه السلام رو، جبرائیل رو دید و جریان سوال کرد، گفت من رو هم با خودتون همراه ببرید تا متوسل بشم به پیغمبر تا این مشکلم حل بشه. آوردندش و او تقاضا کرد و پیامبر هم بهش فرمود که متوسل به ابو عبدالله علیه السلام بشه و ایشون متوسل به امام حسین به قنداقه امام حسین شد و نجات پیدا کرد، خداوند او رو بخشید، به مقام اولش برگشت و وعده داد که هر کس به امام حسین علیه السلام سلام بکنه او سلام زائرین ابو عبدالله علیه السلام رو به ابو عبدالله برساند و جواب ابو عبدالله رو به زائرین. این خلاصه مجموعه از روایات بود که عرض کردم، فراوان هم هست، تعداد نقلش حالا نسبتا فراوان هم هست که من خلاصش خدمت دوستان عرض کردم. این روایت از دو جهت قابل توجه هست، یکی از جهت سند هست که اسناد به لحاظ علمی و به لحاظ فنی اسناد قوی نیست. دوستان توجه داشته باشن وقتی بنده میگم اسناد ضعیف هست، یه اصطلاح علمی هست در علم درایه و علم رجال، این معناش این نیست که دروغه یا راسته، معناش این نیست که این روایت باید دور ریخت یا باید مثلا حتما قبول کرد، یک اصطلاح فنی است، میگیم این حدیث سند ندارد، مرسل است، مرفوع است، رواتش ثقه نیستند، ضعیفند، چیزی از این قبیل. اینها اصطلاحات خاصی در علوم خاصی مثل درایه و رجال هست که خب استعمال میشه. بنابراین وقتی ما میگیم سند خیلی قوی نیست، سند معتبر نیست، معناش این نیست که این احادیث مهم قبول کنیم، مهم قبول نکنیم. نه، در بررسی روایات انسان میبینه که اسناد خیلی اسناد معتبری نیست. سند روایات. این از یک حیث، ولی اینکه نقل شده در اصل در منابع معتبر ما این نقل ها هست، ولی اسنادش تا اونجایی که بنده دقت کردم و تا اونجایی که بررسی کردم سند خیلی قوی و معتبری توش ندیدم. اما به لحاظ دلالت که غالباً به لحاظ دلالتش اشکال میکنن، از نظر دلالت هیچ اشکالی به این روایت وارد نیست. فرشته میتواند ترک اولا کند، در این حد اختیار داره، فرشته است از فرشتگان الهی، ترک اولا کرده، اولا این بود که اون وظیفش رو به همون شکلی که خدا میخواست انجام میداد و کوچکترین کوتاهی نمیکرد، نه این که در مقابل خدا ایستاده باشه، لا یعصون الله و هم به امره عملون، اسیان نمی کنن، نافرمانی نمی کنن، اما به هر حال مثل سنگ هم که نیستن، مجبور هم که نیستن، مجبور مطلق که نیستن، به هر حال موجود هم موجودات هستن سراسر عقل و این موجود توان این رو داره که در کمتر از گناه قدرت مانور رو داره. بله، ما براهین فراوانی داریم که فرشتگان گناه نمی کنند. امکان ندارد فرشته ای در حد گناه سقوط کنه، اما از گناه به بالا، وقتی انسان از حد اسمت به بالا که میره انقدر وسیع هست، به تعبیر خودمونی بخوایم بگیم بین زمین تا آسمان اینها مجال دارن. در قرآن داریم که فرعون که داشت غرق می شد گفت من ایمان آوردم به رب هارون و موسی که بهش گفته می شد حالا توبه می کنی. در بعضی از روایات داره که جبرئیل تا گفت توبه میکنم فوراً یه مشت لجن برداشت زد تو دهنش که دیگه حرف نزنه. بعد ناراحت بود که نکنه چه خدا میخواست توبهش رو قبول کنه، نکنه وظیفه من این نبود، نکنه من کار خلافی کرده باشم، نکنه من اشتباهی کرده باشم، ترک اولی کرده باشم. ناراحت بود تا موقعی که اون آیه نازل شد بعد پیامبر آخرالزمان، اونجا فهمید نه کارش درست بوده. در این حد طبیعیه فرشته میتونه کار رو انجام بده، فرشته میتونه بیشتر عبادت کنه یا کمتر عبادت کنه، بله فرشته گناه نمیکنه. اما بعد از اسمت انقدر مجال زیاده، انقدر حد زیاده که از زمین تا آسمان که میگم دیگه، چون تعبیر دیگه ما نداریم. چنان که در مورد معصومین، آیا ترک اولاهایی که پیامبران غیر مرسل میکردن، پیامبران مرسل هم میکردن؟ خیر، فکرش هم نمیکردن. ترک اولاهایی که پیامبران مرسل میکردن، آیا پیامبران اولوالعزم میکردن؟ نه خیر. قرآن میفرماید در مورد حضرت آدم میفرماید که ولن نجد له عزما، ما درش عزم نیافتیم. پس تفاوت هست، خیلی هم زیاده. آنچه که از ترک اولایی که سایر پیامبران میکردن، آیا اهل بیت هم میکردن؟ خیر. امیرالمومنین فرمود که آدم رو بهش گفتن که به اون شجره نزدیک نشو، رفت خورد، ولی به من نگفت بودن گندم نخور، ولی اجازه ندادم شکمم از نان جو هم سیر بشه. حضرت موسی رو خداوند بهش فرمود اذهب الی فرعون، اون وقت میگه که خدایا آدمی از اینها کشتم، بهش میفرماد نترس برو ما با تو هستیم، ولی حضرت میفرماد اگر همه روی کره زمین دشمن باشد ذره خوف به دل من راه پیدا نمیکنه. حضرت ابراهیم عرض میکنه که رب ارنی کیف تحیی الموتا، خداوند بهش میفرماد اولم تو امن، قال بلا ولكن یطمئن قلبی، میخوام قلبم آرام بشه، میخوام به یقین برسم. یا فرماد کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض یکون من الموقنین. ولی امیرالمومنین فرماید که لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، که همه پرده ها کنار بره، همه مرده ها زنده بشن، همه اتفاقاتی بنا سر قیامت رخ بده، همه اتفاق بیفته، برای من ذره بر یقینم اضافه نمیشه. در اینا خیلی با هم اختلاف دارم. پس اون مجال ترک اولا خیلی زیاده، بله فرشته ها در اون مجال با هم تفاوت هایی دارن. ما منا الا له مقامون معلوم. به لحاظ محتوا هیچ اشکالی به این روایات وارد نیست. فرشته بود از فرشتگان الهی، ترک اولایی کرده و خداوند پیامبران و فرشتگان رو و اولیاء خودش رو به خاطر ترک اولا تنبیه میکنه، چنانکه پیامبرانش رو تنبیه کرد، حضرت یونس رو تنبیه کرد، حضرت یوسف رو تنبیه کرد، پیامبران دیگر رو به خاطر ترک اولا تنبیهشون کرد، حضرت آدم رو تنبیه کرد. به خاطر ترک اولا خداوند فرشته ها و پیامبرانش رو تنبیه میکنه. این فرشته هم ترک اولایی کرده بود، تنبیه شد، بعد هم به برکت وجود مقدس ابو عبدالله علیه السلام اون ترک اولاش بخشیده شد و به مقام اولش برگشت. پس دو مطلب رو دوستان اصلا تفکیک بکنن. به لحاظ سند قبول داریم که اسناد قوی نیست. به لحاظ دلالت هیچ اشکالی به محتوای این روایات وارد نیست.
tebyan.net گنجینه صوتی